شد حکم الامثال هم یک سان است. ان الله جامع الكفار والمنافقین فی جهنم جمیعا انکم اذن مثلهم. این منزل صغرا. و چون حکم امثال یکیست، شما و اونها یک جا به جهنم می روید. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، چون مثل هم خواهد بود. اعاذنا الله من شرور انفسنا.
الحمد لله رب العالمين.
رحمك رب العالمين اسمع ندانا يا معين أنت القوي المرتجى ونحن جئنا
حمد و ثنا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب رحیم. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو معارف، به اتفاق همکاران عزیزم آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و اکبر شاهواروقی همانگ پخش. با بخش سوم برنامه در خدمتون هستیم. آغاز این روز هفته پنجم آبان ماه و 22 ربیع الثانی، انشاءالله که افتخار همراهی با شما عزیزان رو تا 6 صبح داشته باشیم. روایت کتاب رو تا ثانیه‌های دیگر تقدیمتون میکنیم. بعد از اون میتونید سمت خدا رو بشنوید، شرح خطبه 60 بند کتاب ارزشمند نهج البلاغه، پرسمان قرآنی 23:05 براتون پخش میشه و 23:55 بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، رأس ساعت 24 شنونده آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان خواهید بود. بعد از اون انشاءالله برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. روایت کتاب خط مقدم، رادیو معارف.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران امیر عباس توفیقی، ماکان رضایی پور امیر زنده‌دلان، صدا بردار سعید جعفری. این مجموعه تقدیم می شود به شهیدان والا مقام و همه کسانی که در پیریزی صنعت موشکی ایران نقش به سزایی داشتند. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی، نمایشی، اقتباس و روایت می شه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دیماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که حسن تهرانی مقدم همراه اعضای گروهی که انتخاب کرده بود برای آموزش به سوریه رفت. فرماندهان سوری به گرمی از گروه آموزش ایرانی استقبال کردند و اونا رو به پادگان مقر موشکی سوریه بردن. برای اینکه دوره‌ها فشرده برگزار بشه، لازم بود بعضی از کلاس‌ها به صورت همزمان برگزار بشه. برنامه هفتگی کلاس ها کار ساده ای نبود. باید ساعت های کلاس رو طوری طراحی می کردند که اون افرادی که می خوان 2 تا 3 تخصص رو بگذرونن در یک ساعت 2 کلاس همزمان نداشته باشن. این کار مشکل اساسی داشت. اونم این بود که 2 مترجم گروه نمی تونستن همزمان در همه کلاس ها شرکت کنن. حسن به همراه چند نفر از نیروهاش به سفارت رفتند و تقاضای مترجم کردند، اما نیروی سفارت گفت فقط یک مترجم دارند که باید توی سفارت حضور داشته باشه. موقع بیرون اومدن از سفارت، مهدی سیوندیان یکی از اعضای گروه مترجم مطمئنی رو به اسم پاینده معرفی کرد و گفت تو کار قبلی کمک‌های زیادی بهشون کرده. قرار شد یکی به ایران بره و پاینده رو با خودش به سوریه بیاره. و حالا ادامه ی روایت کتاب خط مقدم در قسمت هشتم. پاینده در پادگان تو دفتر کارش نشسته بود که چند ضربه به در اتاقش خورد.
بفرمایید.
در باز شد و جوانی قدم توی اتاق گذاشت.
سلام آقای پاینده، من پیرانیان هستم، مهدی پیرانیان، از دوستان مهدی سیوندیان.
پاینده بلند شد و با مهدی دست داد و گفت خیلی خوش اومدید آقای پیرانیان، بفرمایید بشینید. مهدی نامه ای رو به پاینده داد و گفت
این نامه رو آقای سیوندیان برای شما نوشتن.
مهدی نامه رو به پاینده داد و روی صندلی نشست. پاینده نامه رو باز کرد و توی ذهنش خوند.
سلام آقای پاینده، در صورت امکان با برادر پیرانیان که حامل نامه میباشد همکاری کنید. و احترام مهدی سیوندیان.
چیز دیگه ای توی نامه نوشته نشده بود. پاینده رو به مهدی کرد و گفت
در خدمت برادر.
مهدی بی مقدمه گفت
آقای پاینده آماده باشین، میخوایم بریم ماموریت.
پاینده از پشت میزش بلند شد و گفت
آه بریم.
مهدی انتظار این همه آمادگی رو نداشت. فکر میکرد پاینده سراغ مهدی سیوندیان رو بگیره و درباره چیستی و کجایی مأموریت سوال پیچش کنه، اما برخلاف انتظارش پاینده بدون هیچ حرف و سوالی آمادگی خودش رو اعلام کرد. مهدی که از جواب فوری پاینده دست باچه شده بود گفت
همین الان که نه، لطف کن تا فردا چند تا عکس مرتب 6 درجه با لباس غیر نظامی آماده کن تا من بیامو بگیرم.
حتما آقای پیرانیان.
مهدی با پاینده خدافظی کرد و از اتاق بیرون رفت. کلی کار بود که باید به سفارش فرماندهش حسن تهرانی مقدم در ایران انجام میداد. باید دو نامه‌ای رو که حسن برای حاج محسن رفیق دوست و علی شمخانی نوشته بود به دستشون میرسوند. علاوه بر اون باید به سراغ امیر حاجی زاده میرفت و آخرین اخبار گروه حدید رو از اون میپرسید. دفتر توپخانه در قصر فیروزه بود. مهدی سرزده تا پشت در اتاق امیر حاجی زاده رفت. در زد و وارد شد. امیر با دیدن مهدی لحظه‌ای مات و مبهوت به اون نگاه کرد و گفت
مهدی خودتی؟ اینجا چی کار میکنی؟
من زودتر از همه فارغ التحصیل شدم.
صدای خنده مهدی و امیر یکی شد و اونا همدیگر رو در آغوش گرفتن. انگار ماها پیش با هم خدافظی کرده بودن. امیر دست مهدی رو گرفت و اون رو روی صندلی نشوند و گفت
تعریف کن آقا مهدی، چه خبر از برادر مقدم و بچه های گروه؟
مادرش همه خوبه، برادر مقدم هم سلام رسون.
مهدی اینو گفت و کمی از حال و روز گروه در سوریه تعریف کرد. امیر بعد از شنیدن حرفای مهدی گفت
منم توی این مدت کوتاه یکی دو نفر از دوستان قدیمی و مطمئن جنگ و راضی کردم که هر طور میتونن از سمتشون استعفا بدن و پرونده کارگزینیشون رو بی سر و صدا به گروه حدید توپخونه منتقل کنن.
خدا قوت.
ممنونم. فرست همه پادگان ها و جاهایی رو که در غرب کشور برای عملیات موشکی مناسبه در آوردم و قراره تو چند روز آینده با همکاران جدید برای پیدا کردن جای مناسب کرموشا بریم، ولی هنوز از موشک ها خبری نیست.
ببینم امین، از احمد وحید دستگردی و حسین جعفری چه خبر؟ شنیدم برای پیگیری و گرفتن موشک ها تو لیبی موندن.
قرار بود دو هفته موشک ها رو تحویل بگیرن و بیارن، اما الان نزدیک دو ماهه که بندگان خدا کارشون شده انتظار کشیدن و هرس خوردن، اونم تو کشوری که هیچ سنخیتی با فرهنگ و مردمش ندارن، حتی نمیتونن با سفارتیا در دل کنن. تا جایی که من میدونم از کل سفارت ایران در لیبی فقط شخص سفیر از مأموریت احمد حسین خبر داره. شنیدم از وقتی قذافی به رئیس جمهور ایران قول تحویل موشک داده، حاج محسن رفیق دوست از احمد و حسین خواسته تا موشک نگرفتن برنگردن ایران.
خب
این دو برادرم کارشون این شده که هر صبح میرن تو سالن پذیرش ارتش لیبی و میشینن و منتظر میمونن.
انشالله درست میشه.
انشالله.
مهدی پیرانیان بعد از گفتگو با امیر حاجی زاده خداحافظی کرد و از اتاق بیرون رفت. تا مهدی پیرانیان برنمیگشت کلاس‌های آموزشی شروع نمی‌شد. حسن تهرانی مقدم فردای روزی که رفته بودن سفارت رو به نیروهاش کرد و گفت:
دیروز که رفتیم سفارت اونجا حسین دهخان رو دیدم. چند وقت فرمانده نیروهای سپاهی در سوریه شده. دیروز بهم گفت که هر وقت خواستید برید لبنان بهتون ماشین میدم. حالا که دهخان خودش پیشنهاد کرده به ما ماشین بده، بهترین فرصت بریم لبنان رو ببینیم.
با شنیدن این حرف اعضای گروه خوشحال شدن. حسن ادامه داد:
دیروز که رفتیم سفارت نیکنام یکی از کارکنان برخورد خوبی نداشت. من همون روز دوباره رفتم سفارت و باهاش صحبت کردم. فکر کنم حرفام حسابی در اون اثر گذاشته، چون گفت میخواد همراه ما بیاد لبنان و توضیحات لازم رو بده.
برادر مقدم، حالا کی قراره بریم؟
انشالله فردا صبح.
مینیبوس سپاه مقابل هتل ایستاده بود. گروه آموزشی با شوق و ذوق و سر حال سوار مینیبوس شدن و به راننده ایرانی سلام کردند. ساعت 9:30 صبح بود و کرکره بیشتر مغازه‌ها بالا بود. مینیبوس از خیابان‌های باریک مرکز شهر رد شد و مقابل سفارت ایرانی ایستاد. نیکنام در مینیبوس رو باز کرد و سوار شد. با صدای بلند سلام کرد و روی صندلی اول کنار حسن نشست. مینیبوس به سمت خروجی غربی شهر را افتاد. نیکنام گفت:
به نظرم سر رامون بهتر اول بریم پادگان زبدانی رو ببینیم، بعد بریم به البک.
همه موافقت کردند. راننده مینیبوس بعد از 40 کیلومتر به منطقه بیابانی ولی خوش آب و هوا رسید و پیچید تو پادگان. چشمه پادگان اولین منظره‌ای بود که اعضای گروه آموزش ایرانی از پشت شیشه های مینیبوس دیدند. کمی که گذشت مینیبوس مقابل ساختمان ایستاد. جوانی برای استقبال از اعضای گروه بیرون ساختمان ایستاده بود. حسن تهرانی مقدم و نیکنام کارمند سفارت جلوتر از بقیه از مینیبوس پیاده شدند. اعضای گروه آموزش هم دنبالشون از پله‌های مینیبوس پایین پریدند. جوانی که برای استقبال منتظر ایستاده بود به سمت حسن رفت و گفت:
سلام برادر، خوش اومدید. من ابراهیمی هستم، جانشین برادر دهخان. حسین آقا رفتن بیروت، انشالله فردا برمیگردن.
ابراهیمی چند دقیقه‌ای درباره پادگان صحبت کرد و ادامه داد:
لطفاً هیچ کس از پادگان بیرون نره. همون مقرراتی که داخل دمشق رعایت کردین اینجا هم باید رعایت بشه.
قرار شد اعضای گروه داخل پادگان گشتی بزنن و بعد از نماز سر ساعت 2 بعد از ظهر کنار مینیبوس باشن. از پادگان تا مرز لبنان 10 دقیقه بیشتر فاصله نبود. اعضای گروه آموزش ایرانی سوار بر مینیبوس به سمت مرز می رفتن. هرچی نزدیکتر می شدن تپه‌ها سرسبزتر می شد و هوا معتدل‌تر. جاده به صورت سربالایی و سرازیری بود. در گمرک خودروها رو تفتیش می کردن ولی راننده مینیبوس راهش رو بلد بود. ساختمان‌های گمرک رو دور زد و از مسیری که نیکنام گفت مخصوص خودروهای نظامیه و در اونجا فقط بررسی سطحی می کنن راهش رو ادامه داد. بچه های گروه کنجکاو بودن و همه جا رو زیر نظر داشتن. تا رسیدن به مرز لبنان و گذشتن از گمرک حدود 2-3 کیلومتر منطقه بی‌طرف بود. حسن کنار پنجره نشسته و حواسش به خودروهای نظامی ارتش سوریه بود که برای مسائل امنیتی به صورت منظم در جاهای مختلف نگهبانی می‌دادند. سنگرهای بتونی بالای تپه‌ها و ارتفاعات مشرف به شهر هم از چشمان تیزبین حسن دور نمونده بود. روی اونا ضد هوایی و تیربار نصب بود. حسن همینطوری که به ضد هوایی و تیربارها خیره شده بود با خودش گفت:
با این تمهیدات اگه روزی اسرائیل از این مرز به سوریه حمله زمینی کنه، نیروهای سوری به راحتی میتونن اتوبان بیروت دمشق رو ببندن.
کمی بعد از ورود به لبنان و نرسیده به شهر برلیاس، جاده دو شعبه میشد، یکی به سمت بیروت، یکی به سمت بلبک. با اشاره نیکنام راننده مینیبوس به سمت بلبک رفت. کمی بعد نیکنام بلند شد و رو به اعضای گروه ایستاد و درباره شهر و جاهای تاریخی و مهم و نظامی اون توضیح داد. نزدیک پادگان امام علی و قبل از اینکه راننده مینیبوس داخل پادگان بپیچه، نیکنام بلند شد و گفت:
این پادگان تا وقتی که در اختیار ارتش لبنان بود اسمش شیخ عبدالله بود، ولی حالا اسمش شده پادگان امام علی.
پادگان امام علی خلوت‌تر از زبدانی بود. مینیبوس از مقابل ساختمان‌ها رد می‌شد و راننده فرمان رو به هر طرف که نیکنام می‌گفت می‌چرخوند. آثار حمله هوایی روی دیوارهای بعضی از ساختمان‌ها دیده می‌شد. یکی از بچه‌های گروه رو به نیکنام کرد و پرسید:
این کار اسرائیله؟
بله، پارسال اسرائیل با هواپیماهای سوپر اتاندارد فرانسوی اینجا رو کوبید. قبلش بچه‌ها با چند تا عملیات حسابی عصبانیش کرده بودن. به خیال خودش خواست تلافی کنه که نتونست. البته چند نفر از بچه‌ها شهید شدن.
تا
تازه حرف نیکنام تموم شده بود که راننده مینیبوس زد تو ترمز. حسن برای بازدید از توپهای جنگی داخل پادگان زودتر از بقیه پیاده شد. بقیه هم پشت سرش پیاده شدند. توپهای 122 میلیمتری با فاصله کمی از هم چیده شده بودند. اعضای گروه دوری بین توپها زدن و نظر دادند. یکی از بچه‌ها گفت:
خدا رو شکر که اینا سالم موندن.
حسن نگاهی به اطراف انداخت و گفت:
با اینکه روی تپه است زیاد آسیب ندیده.
نیکنام حرف حسن رو تایید کرد. بعد نگاهی به ساعت مچیش انداخت و گفت:
باید زودتر حرکت کنیم وگرنه نمیتونیم کاخ نرون رو توی روشنایی ببینیم.
مقصد بعدی کاخ نرون در شهر بلبک لبنان بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
رسانه دین صدا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض می‌کنم حضور شما مخاطبان عزیز برنامه سمت خدا، بینندگان محترمی که همین الان دارید به صورت زنده برنامه رو نگاه می‌کنید و یا شمایی که بازپخشش رو می‌بینید یا در ادامه خواهید شنید در 24 ساعت پیش رو، مخصوصا شمایی که از طریق رادیو معارف برنامه رو گوش می‌کنید. میگفت که مهم نیست چقدر می‌مونیم، یه روز، یه ماه، یه سال یا یه عمر، مهم کیفیت موندن و بودنه. بعضیا هستن که تو یه روز کلی به ما هدیه میدن و ممکنه یه بزرگی یک جمله به ما میگه در چند ثانیه که زندگی و مسیر ما رو عوض میکنه. بعضیا یه عمر کنار ما هستن، جز درد و غصه و رنج چیزی به ما هدیه نمیدن. انشالله بمونیم با فایده برای دیگران و از دیگران هم انشالله بهترین بهره ها رو در قالب هدیه های معنوی دریافت بکنیم. خانم ها و آقایان، به شنبه ای تازه خوش اومدید و محضر راجع آقای حسینی قومی. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. سپاسگزارم. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز، عزیزانی که از شبکه ولایت، شبکه جام جم، شبکه افق، رادیو معارف برنامه رو پیگیری میکنم.
زنده باشید. خیلی خوشحالیم خدمتتونیم و یه بریم سراغ بحث. بدون مقدمه
ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 65. الحمدلله الذي لم تسبق له حال حالا فيكون اولا قبل ان يكون اخرا و يكون ظاهرا قبل ان يكون باطن. خب میدونید در نهج البلاغه امیر مومنان سلام الله علیه خطبه های توحیدی فراوانی دارن، از جمله این خطبه که تقریبا 20 وصف از اوصاف پروردگار در این خطبه نورانی آمده. خب اگرچه مخاطب ما مخاطب عام هست، ولی سعی میکنیم خطبه رو در حد مخاطب عام توضیح بدیم. و یکی از مباحث بسیار مهم اعتقادی بحث توحید هست و لازمه، من فراوان دیدم اساتید به ما سفارش میکنن که مباحث اعتقادی رو در مجالس محافل بگین، الان متاسفانه کمتر گفته میشه. موعظه لازم هست، ولی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. حتما اعتقادات هم باید در مجالس، در محافل، در منابر گفته بشه، ولی خب با یه بیانی که با مخاطب تناسب داشته باشه. من همینجا همه عزیزانی هم که تریبون در اختیارشون هست، این یادآوری رو از اساتید خودم عرض میکنم. اگر ما مباحث اعتقادی رو میخواییم مطرح کنیم، اولا باید مخاطب رو در نظر بگیریم، ثانیا بتونیم برای مخاطبی مسئله اعتقادی رو خوب جا بندازیم، ثالثاً اگر میخواییم یه وقتی شبهه ای مطرح کنیم، اینو عزیزانی که تریبون در اختیارشون حتما عنایت دارن، سفارش اساتید ما هست، اگر میخواییم یه شبهه ای رو مطرح کنیم، اینجور نباشه که امشب کل مجلس ما طرح شبهه باشه، میگیم آقا فردا شب جواب میدیم. خب شاید این مخاطب شما فردا شب نیامد پای جلسه شما. و حتی زیباتر از این است که ما به جای اینکه شبهه رو طرح بکنیم، از پاسخ به شبهه شروع بکنیم. یعنی یه جوری پاسخ بدیم که قهرن اگر شبهه‌ای در ذهن مخاطب ما بوده برطرف میشه. این زیباترین مدل طرح شبهه است. خب برای اینکه این خطبه رو آغاز بکنیم، یه مقدمه خیلی کوتاهی عرض میکنم. حضرت میفرماد الحمدلله الذی لم تسبق له حال خالا. هیچ صفتی از صفات خداوند بر صفت دیگرش سبقت نگرفت. یه مقدمه خیلی عرض کردم کوتاه و در سطح مخاطب عام عرض بکنم. ببینید، ما در کلام، در اعتقادات معتقدیم که صفات خداوند عین ذات خداوند، جدای از ذات نیست. یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست که اول خدا حی باشه بعد قیوم باشه، اول حیات داشته باشه بعد قدرت داشته باشه، اول حیات داشته باشه بعد عالم. نه، صفات خداوند اول حیات داشته باشه بعد خالق باشه. تمام صفات خداوند وجودش عین علم، عین قدرت، عین حیات. بنابراین دیگه معنا نداره. حضرت میفرماید لم تسبق له حالون حالا. اگر صفات پروردگار عین پروردگاره، هیچ صفتی بر صفت دیگه سبقت نمیگیره. من میخوام مثال بزنم. ببینید تو ما انسان ها اینجوریه، صفت ها بر هم دیگه سبقت داره.
بله،
این آیه رو در سوره مبارکه اعراف عزیزان آشنا هستن. الله الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. شما به دنیا آمدید
تغییر اینا،
جعل لکم السمع والابصار والافئده. خداوند به ما به مرور زمان این چیزا رو پیدا کرد. الله الذی، سوره مبارکه روم، الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه. ما ناتوان بودیم بعدن توانا شدیم. ما به دنیا اومدیم، مدرسه رفتیم، درس خوندیم، مردم میرن مدرسه، درس، دانشگاه، یه سلسله علومی رو جذب یاد میگیرن، بعد میشن مدیر. پس مدیر شدنشون بعد از عالم شدنش، این صفات سبقت میگیره. ما هیچی نداشتیم بعد عالم شدیم بعد. ولی خدای متعال اینجور نیست. خدای متعال عرض کردیم علمش، قدرتش، حیاتش، صفاتش عین ذاتشه. پس لم تسبق له حالون حالا، نتیجه فیکون اولا قبل ان یکون آخر. هو الاول و الاخر، هو الظاهر و الباطن، و یکون ظاهرا قبل ان یکون باطن. قبل از این که آخر باشه اوله، قبل از این که ظاهر باشه باطنه. من خوب توضیح بدم. ببینید، وقتی ما میگیم خداوند اوله یعنی چی؟ مگر نمیگیم خداوند وجودیست ازلی و ابدی؟ خدایی که ازلی هست، ابدیه، همیشه بوده،
ابتدا و انتها براش نمیشه تعریف کرد.
احسن، یه اول و آخر معنا نداره.
خب
چرا پس در تعابیر هست اول اول؟ اولیتی نداره. الان همین خطبه ای که گفتیم در کافی شریفه، الحمدلله الاول بلا اول امکان قبله. و چرا میگیم هو الاول، هو الاخر، هو الظاهر، هو الباطن؟ وقتی میگیم اول، یعنی خداوند مبدا و مصدر عالم هستی. وقتی میگیم آخر، و الاخر، آخر میگیم همینی که جمله‌ای که همه بلدیم، انا لله و انا الیه
راجعون،
خدا مرجع همه امور. پس هو الاول و الاخر، اول یعنی مبدا و مصدر عالم هستی، آخر مرجع نظام هستی هست. یه خطبه‌ای بازار امام سجاد علیه السلام در شام در مجلس یزید، معمولا خب اون فرازهای حساسش خونده میشه، آغاز خطبه رو کمتر میخونن. خطبه امام سجاد تو مجلس یزید،
درست،
الحمدلله الذی لا بدایت له و دائم الذی لا نفاد له و الاول الذی لا اول لاولیته و الاخر الذی لا مؤخر له. پس خدایی که ازلی و ابدی، اگر میگیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول و آخر، اول یعنی مصدر همه چیزه، مبدا همه عالم هستیه، آخره یعنی مرجع همه است، انا لله و انا الیه راجعون. خب حالا وقتی میگیم هو الظاهر و الباطن، این چی؟ هو الظاهر و الباطن. امیر مؤمنان فرمود یکون و یکون ظاهرا قبل ان یکون باطن. آیات فراوان داریم، هو الظاهر و الباطن، خدا هم ظاهر هم باطن. یعنی چی؟ گفتیم قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن. حدیث امام رضا علیه السلام در کافی شریف حضرت بیان فرمودن، وقتی میگیم خداوند ظاهره یعنی چی؟ ظاهره یعنی بر تمام نظام هستی احاطه داره، سلطه داره، سیطره داره. حضرت فرمودن چرا میگن به خدای متعال هو الظاهر؟ لقهرهی و غلبتهی و قدرتهی علی الاشیاء، چون بر همه عالم سلطه داره، بر همه عالم احاطه داره. این مثل این که مثلا ماها در یه کسی در یه جنگی پیروز بشه، میگه زهر تو علا اعدا،
بله،
زهر تو علا، من ظاهر شدم. خدا ظاهره و ظاهر و الباطن، ظاهره اینی بر همه عالم سیطره داره، قدرت داره. یه معنا دیگه که باز امام رضا علیه السلام فرموده، این همه عالم تجلی خداونده، هو ظاهر لمن اراده، اگر کسی چشم باز کنه تمام عالم، همه عالم نشانه وجود خداونده. این شعر معروفی که همه بلدن برگ درختان سبز زر نزد، همه عالم تمام کن. وقتی یه جمله ذیل همین عبارت از سید الشهدا علیه السلام خیلی زیباست برای این بیان، دیدم بعضی از شعرای نهج البلاغه اشاره کردن، امام حسین تو دعای عرفه چی میفرماد؟ خیلی زیبا، خدایا کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک. ما میخواییم خدا رو بشناسیم، از کجا بشناسیم؟ از دیگرانی که
خودشون برای وجودشون،
برای وجودشون مفتقر فقیر خدا. الغیرکه از کلمات بسیار زیبای دعای عرف است، الغیرکه من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. خدای غیر تو بیشتر از تو ظهور داره تا اونا بخوان تو رو به ما معرفی کنن. یه جمله هست میگن معرف باید از معرف
اجلا
باشی، علی غیر که من از ظهور، خدای غیر از تو ظهوری کسی ظهور داره بند که بخواد اونا معرف باشه.
اساسا چیزی این که وجود داره، آن که دیده میشه، ظهورات خداست تماما،
تمامش وابسته به پروردگار. یا این آیه قرآن اف الله از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام در سوره اف الله شک کن فاطر السماوات والارض. پس هو ظاهر دو معنا شد از امام رضا علیه السلام خوندیم، یه معنا این خداوند به همه عالم احاطه داره، یه معنا یعنی این که ذات
تجلی
تمام عالم تجلی پروردگار. خب هو ظاهر و الباطن، باطن یعنی چی؟ باز دو معنا برای باطن، یک یعنی ما برای ما باطن پروردگار قابل درک نیست، کنه پروردگار قابل ده، ما به کنه پروردگار پی نمیبریم. چرا پی نه آقا، چرا ما پی نمیبریم؟ خیلی ساده است، ذهن ما انسان ها محدوده، خدا نامحدوده، محدود قدرت احاطه بر نامحدود رو
نداره.
این یه معنا باطن، یه معنا این که خداوند بر باطن همه چیز احاطه داره، در درون دل انسان ها، در درون دریاها، در درون صخره ها، در درون، اینم یه معنا برای باطن. پس بنابراین یکون اولا قبل ان یکون آخر و یکون ظاهرا قبل ان یکون باطن. عرض کردم جمعاً 20 وصفه، بازم تکرار میکنم، خیلی من تلاش کردم وقت زیادی گذاشتم در حد مخاطب عام که لازمه حتما ما باید اینا رو ببینید. من در یه جلسه دیروز عرض کردم خیلی زیباست امیر مؤمنان شاید بگن آقا این خطبه های دقیق، حالا شما بگید یه خطبه های روانتری رو بگید، اونایی که مثلا موعظه، اولا گفتیم اعتقادات باید گفت نباید همه رو به موعظه، حالا یه خطبه روانتر. آقای مولایی من دیروز همه جلسه عرض کردم امیر مؤمنان مخاطبش تو این خطبه کیا بودن؟
مردم.